أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در زمینه اساليب و طرق کشف مقاصد شریعت بحث میکردیم. یکی دیگر از اساليب و طرقی که به نظر میرسه از رهگذر اون میشود به مقاصد شریعت احیانا پی برد، علاوه بر این که این طریق مثل بسیاری دیگر از طرق و اساليب اولا مقصدمندی رو اثبات میکنه، معلوم میشود که احکام شرعی دارای مقاصد هست، و ثانیاً بخشی و برخی از مقاصد رو هم به وسیله او میشود کشف کرد. این طریق عبارت است از مسئله ثبات و تغییر و حکم. یکی از بحثایی که طی خصوصا این دهه‌های اخیر مطرح شده مسئله ثبات و تغییر حکمه. از بزرگان بعضی امثال علامه طباطبایی، علامه شهید مطهری، حضرت امام و شهید صدر و بعضی دیگر از حضرات به این بحث پرداختند و تقریرهای مختلفی هم از این مسئله ارائه شده. ما در صدد بحث از اصل مطلب نیستیم که وارد جزئیات بشیم. اجمالاً گویی که یه دسته از احکام رو ثابت تلقی میکنند که هرگز تغییر نمیکنه، دسته از احکام رو تابع اسبابی میدانند که با وجود اون اسباب تغییر میکنه. حالا ما عرض میکنیم که حکم تغییر نمیکنه. این گونه نیست که بگیم مثلا در ظرف معین و مشخصی یک حکم هست و همون حکم داره تغییر میکنه. ما عرض میکنیم که در حقیقت تبدل حکم، نه تغییر حکم، استبدال حکمه. حکمی عوض نمیشه، یعنی این دستبندی با این تعبیری که لاغل گفته میشه دقیق نیست که بگیم پاری از احکام ثابتند، بعضی ثابت نیستند، تغییر میکنه یعنی ثابت نیستند. ما حکم غیر ثابت نداریم، احکام شریعت همه ثابتند، منتها هر حکمی در ظرف خودش فعلیت پیدا میکنه. در نتیجه ظرف عوض شد، نه اینکه حکم عوض شد، ظرف با مظروفش عوض میشه. در واقع همیشه این گونه است که مثلا حکم در شرایط عادی چنان است، مثلا همیشه در شرایط عادی کسی دچار حرج و مرض بیماری نیست، وضو باید بگیره، باید طهارت مائی کسب کنه. و همیشه هم این گونه است که اگر کسی بیمار بود، آب برای ضرر داشت، در حرج بود، سخت بود، نداشت، مستر بود، در این شرایط طهارت ترابی کافی است. این طهارت ترابی وظیفه‌شه. نه این که بگیم که این آقا یه حکمی دارد به عنوان حکم ثابت و اون است که طهارت مائیه باید تحصیل کرد. بعد یه حکم متغیر هم داریم که مثلا طهارت ترابی است. اینجوری نیست، همیشه هر دو ثابتند. همیشه این گونه است که فردی با شرایطی در هر وقتی و هر جایی اون شرایط بود تکلیفشونه، کما اینکه عکسش باز در هر وضع و وقتی و هر مکان و امکانی طور دیگر بود همیشه حکم شمان است. یعنی هر دو ثابتن، نه اینکه یکی ثابت یکی متغیر است. اینکه مثلا مثال معروف که زده میشه و غالبا هم وقتی این بحث رو مطرح میکنم میگن تغییر موضوع سبب تغییر حکم میشه. تغییر موضوع سبب تغییر حکم میشه یعنی چی؟ و بعد میگن که خب این ثابت نیست دیگه، حکم موضوع تغییر کرد، حکم تغییر کرد. بعد مثال مثلا تو عصر ما بیشتر ممکنه زده شه به فتوای حکم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی رضی‌الله علیه، که ها ببینید تنباکو مباح بود چون ما دلیلی بر حرمت نداشتیم. تنباکو چون مالان سفیه بود و دلیلی بر حرمتش نداشتیم حکمش اباحه است. این مثلا گویی این حکم ثابت بود. همیشه هرگاه با تنباکو مواجه بشید اون مباح از مصرفش. بعد میرزای شیرازی دید انگلیسی ها بریتانیایی ها دارن این قرارداد تنباکو رو تبدیل میکنن به ابزار نفوذ، ابزار سلطه، ابزار استعمار و میخوان بر اقتصاد ما سیطره پیدا کنن، و چون این باعث سیطره میشد بر اساس قاعده نفی سبیل تنباکو رو تحریم کرد. حالا هرچی ثانویه میگه آقا این تغییر کرد دیگه، میگن تغییر کرد، حکم اباحه بود حرمت شد، اباحه بود شد حرمت، تغییر کرد. این مثال میزنن. ولی در همین مثال اگه ملاحظه کنیم اینجور نیست که بگیم اباحه حکم ثابته، حرمت حکم متغیره. نه خیر، همیشه آنگاه که احیانا این موضوع یعنی تنباکویی که ما دلیلی بر حرمتش نداریم و مثلا اصالت الاباحه چیزی جاری میکنیم همیشه مباحه، و همیشه در هر جا آنگاه که این تنباکو و هر چیز دیگه غیر از تنباکو مثلا موجب استعمار بشود، موجب سلطه کفار بر مؤمنین بشود و به دلیل نفی سبیل او حرامه، همیشه حرامه. نه اینکه گاهی حرامه گاهی حلاله، نه خیر، تنباکوی با اون قید همیشه حلال مباحه، تنباکوی با این قید همیشه حرامه. اینجوریه که بگیم یکی حکم ثابته اون یکی حکم متغیره. ولذا ما به جای کاربست و کاربرد تعبیر ثبات و تغییر، هر دو ثباتند، منتقای بله استبدال لازم میاد، یعنی این حکم جایی اون حکم میگیره، هم اون حکم که قبلا بوده ثابته، هم اون حکم که بعدن میاد ثابته، هر دو در ظرف خودشون در موضوع خودشون ثابتند. لحاظت تبدیل یه حکم ثابت به حکم ثابت دیگه است، نه اینکه بگیم یکی ثابت بود حالا اون یکی متغیره موقتا اینجوره. نه، اگر هر چیزی موجب استعمار و سلطه کفر بشود نه موقتا حرامه، همیشه حرامه، تا ابد حرامه، از ازل تا ابد حرام بوده. این از همون احکامی است که در روایات هست که حلال محمد حلال الی یوم القیامه، حرام حرام الی یوم القیامه صلوات الله علیه و سلم. همیشه اینطوریه، نه اینکه بگیم که حالا الان در این مقطع این حلال حرام شد اون حرام حلال شد، نه خیر، حلال همیشه حلاله، چون حکم میره روی مجموعی از شرایط، موضوع داره، متعلق داره، مکلف داره، شروط داره، اینا رو حکم رفت روی مجموعه شرایط، در اون شرایط همیشه حلال است. اگر شرایط و اون عناصر تغییر کرد، عناصر مؤثر در حکم طور دیگر شد، همیشه میشود حرام، یعنی در اون ظروف هم همیشه حرام است. ولذا به این تعبیری که مشهور و شایع و بزرگان ما هم برود کردن، البته هر کدوم خواستن به یه شکلی تغییر کنن شاید اشکالات کمتری داشته باشه، به نظر ما اصل تعبیر دقیق نیست. ما در واقع میتونیم بگیم دو حکم ثابت در دو ظرف، در دو وضعیت هست، هر دو هم ثابتند، بسته به اینکه کدوم ظرفیت باشد اون میاد، نه اینکه تغییر کرد. اصلا این حالا اصطلاحات دیگه، اینکه اولی و ثانوی اینا اصطلاح هست که ما ساختیم، نه اینکه تو آیات و روایات که نیومده که حکم اولی داریم ثانوی داریم. اون ثانوی همیشه هست، یعنی اون حکم ثانوی در واقع در اون شرایط کسی اگر دلیل نداشت، نس نبود، باید پناه بره به اصول. مثلا همیشه باید این کار بکنه، هرگاه دلیل بود دیگه راه نداره بره سراغ اصول، همیشه اینجوریه. لحظا این اصل قضیه رو ما اینجوری تحر میکنیم.
سلطه حرامه، سلطه ممکنه در واقع تو هر زمانی بیاد، تو هر قالبی بیاد. امروز تو قالب تنباکوه، ممکنه فردا دیگه
باشه. بله دیگه، مصداق دیگه داشته باشه، مورد دیگه داشته باشه. ثابته، بله دیگه، همینطوری که اون برم همینطوریه. یعنی هر آن چیزی که لا نصفی همیشه مباه است. اونجا هم جوریست که بگیم که گاهی مباه گاهی مباه نیست. اونجا هم حکم بر این است که آقا هر آن چه به این تعبیر مالا نصفی، مال میرزای ناینی، از ما این از کنیم میرزای ناینی شد از متقدم ترین افراده که مسئله ثبات تغییر رو مطرح کرده، اونم با این مبنا میگه، میگه آقا وقتی ما لا نصفی، نه روایت داریم نه آیه داریم، این خب مثلا اباحه جاری میکنیم. خب همیشه اینجوریه، یعنی ما لا نصفی نمیتونیم پیش خودمون تحریم کنیم یا حتی واجب کنیم، اباحه باید بگیم، این همیشه همینطوریه. پس بنابراین عنوانها رو باید ببینیم چیه، وقت مصادیق هر عنوانی. خب یه وقتی بله، مصرف کردن تنباکو یه بار مصداق اونه، یه بار مصداق این یکیه، ولی هر دو حکم ثابتند. یه بحثی بعد از این البته ما داریم راجع به مبانی این خب اینم که نه شرایط خوب نه، ما داریم میگیم حکم ثابته. شما بفرمایید که خب این موضوع ممکنه عوض شه. خب بر موضوع عوض شه، با حکمش عوض میشه، یعنی حکمش هم حالا از کنم. این اینا دیگه اصطلاحاتی است که جعل میکنیم و خوبم هست، یعنی اصلا بدون جعل اصطلاح نمیتونیم حرف بزنیم. اینا رو داریم از این اوضاع استیاد میکنیم، اصطلاح میکنیم. من میخوام عرض بکنم که این اصطلاحی که ساختیم میگیم ثابت متغیر، کلی بار ایجاد میکنه. کی گفته است که بعضی از مواقع اگر تنباکو موجب مثلا سلطه شد مشروع و مستحب هم است؟ مثلا اینطوریه، گاهی موقع مستحب شده، همیشه اینجوریه. همیشه تنباکو یا هر امر دیگری که موجب سلطه کفر بشود ثابت تا ابد، این حکم رسول خداست، رسول الله است، حلال محمد همیشه اینجوری است.
آقا تنباکو آمده تو ظرف در واقع سلطه یا در واقع استعمار آمده، حالا این مثل امام میخوام بگم اون اصل علو و برتری کفر هر جایی بیاد هر چیزی تو اون ریخته بشه
هم... بله دیگه، همین چیزی همیشه ثابته، هیچ وقت تغییر نمیکنه. بله دیگه، تعبیر دقیق نیست، عرض ما همینه. وقت تعبیر دقیق نیست، یعنی میخوام مسامحه کنیم، نه تعبیر که دقیق نیست بار داره، یعنی ذهن همه میرین که آقا این که به اصطلاح میهمانه، موندگار نیست مثلا، یا تصور بشه که خب این حکم یکم خفیفتر از اون حکم ثابته. نه، هر دو ثابتن، تفاوتی نمی کنن. بسته به شرایط فعلیت پیدا میکنن. گاهی اون حکم ثابت فعلیت پیدا میکنه، گاهی این حکم ثابت فعلیت پیدا میکنه. اینکه اون فعلیت پیدا میکند یا این فعلیت پیدا میکند، اینو اسمش رو میشه گفت تغییر کرد، بلکه تبدیل شد. یعنی اون همیشه اینجاست، این هم همیشه اینجاست. در اینا تبدیل به هم میشن، نه که حکمی عوض شد. نه خیر، حکم در ظرف خودش همیشه هست، هنوز هم همچنان. در همون ایامی که مردم تهران با حکم میرزای شیرازی و تأیید میرزای آشتیانی در تهران، میدونید تا میرزای آشتیانی در تهران حکم میرزای شیرازی رو تنفیذ نکرد، مردم از اعتنا نکرده بودن. تا میرزای آشتیانی تهران اینو تأیید کرد و ملت ریختن دو خیابون و هرچه قلیون بود اردن وسط خیابون شکستن. تو دربار هم شروع کردن شکستن، نوکره داشت میشکست، شاه گفت برای چی داری اینا رو میشکنی؟ به حکم کی؟ با اجازه بزن کی؟ گفت بزن همونی که زن تو رو حلال کرده، همونی که ازدواج رو حکمش رو بیان کرده است و این زن بر تو محرم شده است و زوجه تو شده، همون گفته که اینو بشکنید. و به حکم میرزا شیرازی، میرزا آشتیانی خیلی نفوذ داشته. به هر حال همون زمان که داشتن قلیونا رو میشکستن، همچنان اون حکم که اگر به اصطلاح تنباکو و همس هر آن چیزی مثل تنباکو که نسی بر حرمتش نداریم، در ظرف خودش همچنان مباهه. این همون موقع مباه بود، منتها دیگه ظرف تغییر کرده بود، نه حکم تغییر کرده بود. حکم در واقع بسته به ظرف. خب ما راجع به اینکه چه چیزایی میتواند اسباب تغییر است، یه بحث مشبه مفصلی داریم. این بحث رو در یه جلسه دیگه که داریم در واقع اونجا مطرح میکنیم، مدت مدید داریم بحث میکنیم. عرض ما این است که حالا اشاره به بعضی از مواردش خواهیم کرد. عرض ما این است که این سازکار فرنگیش این مکانیزم، فارسی دقیق سازکار که بعضی میگن سازوکار، سازکار و هذه العملیه، این فرایند، این به اصطلاح رفتار، از سبب که این در واقع تحت تأثیر اسبابی اتفاق میفته و خود این پدیده، این ظاهره، این پدیده از دو چیز میتونه حکایت کنه. یک، اینکه احکام دارای مقصدند و بسیاری از این اسباب رو که ملاحظه کنیم میبینیم که این تغییرات برای تأمین اون اهداف است. مثلا فرض بفرمایید که در همین مثال تنباکو این نشون میده که مسئله حفظ استقلال مسلمین و سیادت مسلمین یک هدف است. تحفظ بر سیادت مسلمین هدفه و در نتیجه این حکمی که میرزای شیرازی صادر فرمود، این برای تأمین اون هدف بود و برای اینکه اون هدف تأمین شود، متوفر گردد، حفظ شود، این فتوا رو یا حکم رو صادر فرمود. ما میتوانیم از این تبدلها، تبدیل و تبدلها، پی ببریم به اینکه احکام الهی داره اهدافی هستند و لذا جا به جا می شوند، تبدل پیدا می کنند. این یه مسئله که از این به اصطلاح العملیه و از این سازکار استفاده می کنیم. مثل بسیاری از اسالیب که گفتیم دو کاربرد داره، اول نشون میده که مقصد دارد شریعت، مقاصدی هست، دوم که بعضی از اینا کشف می کنن اون مقاصد رو، ما از اینا می تونیم پی ببریم به این که مقاصد چی هست. در این مورد هم همین رو خواهم عرض کنیم. از سوی بسیاری از این تبدل ها و اسبابی که موجب تبدل حکم می شود اثبات بکنه که، یعنی می شود از اون فهمید که مسئله مقاصد مطرح است. مقاصدی دارد شاره و شریعت مقاصدی دارد. دوم این که از بعضی از اینها میشه اون مقاصد رو کشف کرد، از طریق بعضی از اینها فهمید که اون مقصد چیه. فرض بفرمید در همین باز مثال تنباکو، خب وقتی میرزای شیرازی اون عبارت کوتاه نیم سطری رو بیان میکنه، الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با هست ولی از سامنه هست، این جمله یه جمله که کمتر از نیم سطره، این در واقع داره یه غایتی رو میگه. چرا این فتوا و این حکم صادر شد؟ برای این که استقلال مسلمان حفظ شه، استقلال مسلمین، حیادیت مسلمین، حرز مسلمین، حریم مسلمین باید حفظ شه و کسی حق نداره تعدی کنه به حدود هویتی مسلمان ها، اقتصاد مسلمان ها، سیاست مسلمان ها، فرهنگ مسلمان ها. این باید حفظ شه. این که مثلا زمانی بعد از اون که رضا خان بی سواد آمد گفت که آقا بدبختی ما در اینی که قبا و قدک می پوشیم و دستار به سرمونه، عقب افتادیم. کت شلوار پوشیم میشیم پیش رفته، اگه کت شلوار پوشیم میشیم پیش رفته، متمدن میشیم. یه آدم بی سواد یه ذره اطلاع تاریخی نداشت که ببینه همون غربیام دانشمندانشون قبا میپوشیدند، همون قبایی که ما طلبان میپوشیم، همین دستاری که ما به سر میذاریم. در واقع من ولی جام میگم که این بیش از اون که لباس عربی باشد یا حتی دینی، لباس ایرانیه، چون ما ایرانی ها امامه و دستار به سر داشتیم و قبا و قدک میپوشیدیم. عبا عربیه، عبا ایرانی نیست. اما این لباس شلواری که طلبان میپوشن و الان فرنگی میپوشن، همه کت فرنگی، شلوار فرنگی، و این لباس ایرانیه. و اول که اینا آمدن لباس تغییر بدن، متحد و شکل کنن، خیال میکرد مردم عروسکن که همه رو یه دست یه جور لباس تنشون بکنیم. و سالها آمدن گفتن یه امام به سر حق نداره تو خیابون بیاد، نباید بیاد بیرون. از یه بیسواد دیگه به اسم آتاتورک این آقا الگو گرفته بود. خب اون موقع میگفتن آقا تشبه به کفار حرامه و پوشیدن این لباس حرامه. چرا میگفتن این تشبه به کفار، حرمت تشبه به کفار چرا حرامه؟ برای چیست حرمت تشبه به کفار؟ چرا؟ برای اینکه بحث هویته، بحث فرهنگه، بحث استقلاله. یعنی یه غایت اینجا نهفته است که در اون مقطع شما وقتی میای کت و شلوار فرنگی رو تن میکنی، اون فرنگی لذت میبره، ببینید فرهنگ ما رفت اونور عالم و اونام تحت نفوذ ما هستن. الان توی کوی و برزن وقتی این وضع اوضاع احوال نابهنجار اسفناک دردناکی رو که ما تو لحظه لحظه داریم مشاهده میکنیم مع الاسف، این یعنی ما استقلالمون داره از بین میره. و او آقا میگه که آقا حجاب اجباری، خب اگر بناس هویتمون مستقل باشه، فرهنگمون حفظ بشه، باید به اجبار فرهنگمون حفظ شه. بله، همونطوری که به اجبار باید مرزهای زمینی رو حفظ کنیم ولو کشته بدیم، ولو بکشیم که مرزمون حفظ شه، مرزهای محسوسمون حفظ کنیم، واجب حفظ کنیم. چرا؟ برای اینکه استقلال باید حفظ شه. همونطوری که مرزهای محسوس و سرزمینیمون رو باید با کشته شدن و کشتن نگه بداریم، باید مرزهای فرهنگیمون و هویتیمون رو هم حتی با کشته شدن و شهادت حفظ کنیم، چون که جوانهای ما، طلبه‌های ما، بسیجی‌های ما، نیروی انتظامی ما تو این یک دو ساله این وظیفه‌شون عمل کردن، کشته شدن که مرزهای فرهنگی و هویتی ما حفظ شد. مسئله فقط یه حکم عادی نیست حجاب، مسئله حجاب یه حکم معمولی نیست که بگیم خب مثل مثلا فرض فرمید که سیگارم مصرفش در یه حدودی که وقتی ضرر معتد و به داره حرام است. اینا مثل اونه. نه خیر، شما سیگار بکشید یه ضرری به ریای خودتون وارد میکنید، همین. اونم اگر معتد اون به بشه حکم تشدیدی پیدا میکنه و یه نفر ضرر میکنه. اما اینجا حکمش مثل این است که اگر اون سیگار اثرش این باشه که وقتی دودی که از ریه آلود شما میدید بیرون، مثلا آنچنان غلیظ بشه پر کنه، دیگران رو هم مبتلا کنه، مثلا مثل کرونا بشه، مثل ویروس. بله، خب ویروس شما حق داشتید که برید تو خیابون هی نفس بکشید، هی پراکنده کنید که مردم مبتلا شن. میگفتن آقا ماسک بزنید به اصطلاح و دیگران هم بزنن مبتلا نشن. اینجا اینجوری هویت فرهنگی ما تهدید میشه، استقلال هویتی ما داره تهدید میشه و مسئله از اونچه که هست هم بلکه مهمتره در واقع. به هر حال چون گاهی بهشون پیغام میدن که از بیرون درس دنبال میکنن که صدا قطع شد، از ما هم شاکی هم گاهی تماس میگیرن میگن هم هر روز باید با یه مشکلی مواجه باشیم، صدا قطع میشه، گاهی ارتباط برقرار نیست، گاهی احیانا جد و غیر جد میگن آقا ما بگید ما کجا بریم، یه جای دیگه بریم درس بخونیم. خواهرها پیغام میدن که خب ما اصلا چرا ما راه نمیدید تو مدرسه، ما بیایم یه گوشه شبستان بشینیم. آره، میگن چرا راه نمیدید، ما مرتب این مکافات رو داریم که این قطع میشه، وصل میشه، صدا ضعیف میشه، میکروفون خاموش میشه. بله، علی حال آیا اهمیت مرزهای فیزیکی به اصطلاح مهمتر است یا اهمیت مرزهای متافیزیکی؟ آیا اهمیت مرزهای زمینی و محسوس بالاتر است یا اهمیت مرزهای مغزی ما، مرز مغز ما، مرز فکر ما، مرز آداب ما، عادات ما، اصول ما، فرهنگی ما که هویت ماست؟ یعنی ما این، ما گرچه به ایرانی بودن به لحاظ سرزمینی هم ایرانی هستیم، اما به لحاظ سرزمینی وقتی بخشهای بزرگی متاسفانه به خاطر بی‌عرضگی فرمان روایان گذشته ما از دست رفته، ما ایرانی مانده ایم، مرزهامون از دست رفته، مرزهای فیزیکیمون چند برابر بودیم از دست رفته، اما باز ما هستیم. اما وقتی فرهنگمون از دست بدیم تو همین سرزمین هم باشیم نیستیم دیگه، یه ما ایرانی نیستیم که، آمریکایی هستیم، اروپایی هستیم. وقت به این اعتبار فقیه میگه حرام است، تشبه به کفار حرام است، چون ما مستقل باید باشیم، باید ما هویتمون حفظ کنیم، ما باید ما باشیم، ما باید ما باشیم همچنان. خب این در واقع نشون میده که این تغییر در حکم، این فتوا، این احکام حکومتی که صادر شود از نهایی بزرگان ما، این یه غایاتی رو داره دنبال میکنه. حالا اون غایات گاهی مکشوف است یا به طرق دیگه کشف میشه، گاهی به وسیله همین اسبابی که موجب تطور و تبدل حکم میشود در واقع به دست میاد و میشه تشخیص داد، میشه اینها رو شناسایی کرد. اما مجموعه اسبابی که در تبدل حکم و استبدال حکم مؤثرن زیادن، ما اینجا فهرستشو اجمالاً مرور میکنیم. در فرایند حکم و ارکان حکم عناصری هستن مؤثرن در این قضیه، با توجه به اونها ما این فهرستو داریم. دور مشرع الحکم و جاعله فی تطویر و استبداله، شارع گاهی تغییر میده حکم رو، شارع حکم رو ابلاغ فرموده بعد نسخ میفرماید حکم دیگه میاد. دور مصادر الاحکام الشرعیه و مدارکها فی تطور الحکم و استبداله، نقش مصادر منابع حکم گاهی منابع مؤثرند. حالا مثلا حداقل از این که فرض بفرمید ما یه مبنایی داریم، حکمی داریم صادر شده، بعد میریم سراغ احیانا منبعی پیدا میشه، یه روایتی احیانا دلیلی اقامه میشه و تغییر میکنه. دور بله تغییر دیگه، من دارم هی به زبان قوم حرف میزنم، میگم تغییر تغییر نیست. بله. یا مثلا متعلق، در متعلق متعلق جا به جا میشه، متعلق حکم جا به جا میشه، در چه حکم جا به جا میشه به تبع متعلق دیگه، چون حکم سوار میشه روی متعلق. اگر این متعلق بود آن است، اگر آن متعلق بود این است، یعنی حکم به تبع دو متعلق است و همیشه هم این است، ثابت است. ولی دور تغییر المکلف، حالات مکلف، مکلف انواع وضعیت ها رو داره، در هر وضعیتی حکم خودشو داره، حکم از خودشو داره. همیشان چنان است که مثلا فرض بفرمید انسان بالغ وظیفش اینه، غیر بالغان است. نه اینکه بعضی از مواقع غیر بالغی میشه، بعضی از مواقع اونجوری نیست، نه. از مسئله جنسیت، نیت، بلوغ، سواد، علم فرد، علم این فرد مکلف تأثیر میذاره. فردی که در این حد از علم است اینه تکلیفش، اونی که در اون حد از علم است اینه تکلیفش. مجتهد تقلید برش حرام است، باید برای خودش عمل کنه. مجتهد نیست، تقلید برش واجب است. مقصر و غیر مقصر، فردی که مجتهد است همیشه موظف است به فتوای خودش عمل کنه. کسی که مجتهد نیست همیشه وظیفه‌ش این است که تقلید کنه یا احتیاط کنه. در واقع مکلف صفات و حالات مکلف که فراوان است که ملازم میکنید تصویر رو روی دیواره چابستان که ما انواع موارد رو اینجا آوردیم. موضوع‌ها از در واقع خود موضوع، تبدل موضوع از اسباب تبدل حکم است که این معروف ترین مطلب دیگه. که آقا شطرنج روایت داریم، صحیحه داریم از امام سجاد علیه السلام، شطرنج حرامه. مولانا صفی هم نیست، نست داریم، شطرنج حرامه. اما در عصر ما فقیه محتاطی که احتمالاً در حد اشرافی که ما داریم در تاریخ فقه ما فقیه محتاط‌تر از مرحوم استحمد خونساری نداشتیم، همش احتیاطی، مرد بزرگواری، بسیار پرهیزگار و محتاط. خب امام وقتی آمد راجع به شطرنج حکم اعلام بکنه گفت که آقای خونساری اینجوری گفته، یعنی از اینکه عوام و متنسک نپذیرن حکم امام رو با همین اقتدار و نفوذی که داشت، میسازد از آقای خونساری در رسالش که بگه خب که مقدس بود اینجور فرموده، گفته شطرنج اشکال نداره امروز. و چرا؟ برای اینکه شطرنج این صفحه کرام نیستش، که این صفحه که چوب آج هرچی و حالا آج گرونتره. حالا یه مزاح هم بکنیم، کسی اینو نه طور دی نفهمه، گفت که خدا بیامرزه مرحوم دکتر منافی وزیر اسبق بهداشت، اون به شوخی میگفت، میگفت من یه دوستی دارم این که فوت شد دارم، بله ها؟ اگه هست و خدا حفظش کنه، بسیار آدم متدینی، از خیلی وقت باش رابطه نداشتیم، فکر کردم که اونم شاید هم فکر کنه منم فوت کردم. از شبت که گفت که یه دوستی داشتم میگفت که من یه شطرنج، صفحه شطرنج برام ورده بودن از آج فیل گرون از هند، چون اصلا کد شطرنج از هند اومده. اون وقت خب حرام بود، دیمه شکستم انداختم دور. بعد که حلال شد یه کسی یه بطری فیسکی آورده برام، فعلا نگه داشتم. او فکر کرده بود هر چیزی حکمش عوض میشه مثلا. نه اینجوری نیست، هیچ وقت عوض نمیشه. آره به هر حال این که شطرنج حرامه، یعنی صفحه حرامه، نه خیلی کاربرده حرامه. تو داری قمار میکنی، قمار حرامه. همیشه حرامه. الان که 30 سال 35 سال از حکم امام گذشته، الان هم کسی شطرنجو بذاره دو نفر شروع کنه قمار کردن و برد و باخت کردن، حرامه، الان حرامه. یعنی شطرنجی که ابزار قمار باشد و باش قمار بکنی الان هم حرام است، نه اینکه بعد از این قمارم بازی کنی حلاله، نه خیر، بازم قمار کنی حرامه. اما وقتی تبدیل شد به ابزار ورزش، این دیگه قمار نیست که، این الان دارن ورزش فکری میکنن. اصلا مسئله برد و باخت مالی و پولی مهم نیست، مهم اینه که بگن کی قوی تره فکرش، این مهمه، کی فکرش قوی تره، نه اینکه کی پولی بیشتر گیرش اومد. اونی که داره بازی هم میکنه نمیگه من بذار ببرم تا پول بیشتر بهم بدند، نه خیر، میگه تو دنیا بگن شطرنج باز اول دنیاست. خب این همیشه همینطوره، ورزش همیشه مباحه، قمار هم همیشه حرامه. و اینجا در واقع این باز نشانه امری است که قمار، اون آثار سویی که قرآن هم به اصطلاح آثار سویش تصریح فرموده، در قرآن تصریح شده که در خمر و میسه چه آثار سویی داره. اون آثار سو غایت این حکمه، یعنی حرام بودن شطرنج در شرایطی به خاطر اون مقاصد است و حلال شدنش به خاطر اون مقاصد که مقاصدش هم عوض شد، کاربرد عوض شد، موضوع تغییر کرد، یعنی چه حکمم نه تغییر کرد، حکم دیگری آمد، حکم دیگر ثابت، یه حکم ثابتی بود جاشو داد به حکم ثابت دیگری، پس بنابراین موضوع از اسبابه. نه این که دیگه به طور متعارف الان کسی نمیگه بیا بریم مثل که مثلا این اسباب قمار چیزای دیگه هم هست، شما طلبا بلدید، ما پیرمردا بلد نیستیم مثلا فلان جی. اما اگر فرض کنید که، اما الان دیگه نمیگن شطرنج وسیله قدیما تو محله‌های ما تو جنوب تهران میدیدید هر کنج و گوشه نشستن قاب میندازن و قمار میکردن، مثلا بگن شطرنج اینجوری بریم یه گوشه مثلا بازار کجا جان
قمار در اومده باشه، ما وقتی
میتونیم یقین کنیم
که
آنت قمار
در اومده که تمام
قمارخونه
های دنیا رو ببینیم،
احراز
کنیم که آیا ابزار
قمارخونه
ها هست یا نه.
نه اون حالا فرق میکنه، ما تو عرف خودمون، تو عرف عرفن الان شطرنج و ابزار قمار نمیتونن، شطرنج و ولزا تو خونه ها بازی میکنن، احیانا چیزی هم از هم نمیگیرن، این میگه من تو رو بردم، میگه تو رو بردم، من ببین حواسم جمع بود، من مهارتم بیشتره. بله این ورزش فکری است. حالا به هر حال رو مصداق و مورد، رو مثال نمیخوایم مناقشه کنیم.
اگر با شرط برد و باخت نباشه، چون الانم خیلی وقتا برد و باخت میکنن با
جان، نه برد و باخت قماری، برد و باخت ورزشی که خب اینجوریه که هیچ مسابقه ورزشی نباید باشه، در حالی که مسابقه ما تو فقهمون باب داریم، سابقه مایه داریم، ولی نفس مسابقه چیز نیست، باید قمار، این عنوان قمار باید صدق کنه، نفس مسابقه اشکال نداره. آقا حضرت زهرا سلام علیه بین حسن حسین مسابقه میذاشت، سلام علیه ما مسابقه هم بود، مسابقه اشکال نداره که. نه قمار، قمار حرامه، قمار با تعریف اصطلاحیش داریم میگیم، نه هر برد و باختی، ولی زمان من میگم مسابقه که همیشه قمار نیست، با اینکه برد و باخت داره. نه عرضم این است که هر برد و باختی حرام نیست، مسابقه برد و باخت داره، اصلا میگم میشه مسابقه یعنی برد و باخت، اما نمیگمش قمار، هر اون چیزی که عرفاً بگن قمار است میشه حرام. این عرض میکنم. حالا در هر حال باز دوباره از اسباب مسائل و مفاسده، خب این که دیگه عین قضیه است، عین مسئله در واقع مقصد پژوهی و مقصد شناسی است، و همینطور اسباب دیگری که دیگه وقت سپری شد، من موارد فراوانی از اسباب رو آوردم در واقع، چون مدت مدیدی داریم بحث رو طرح میکنیم، 17 نوع اسباب تبدل حکم رو ما بحث کردیم و انواع تبدل ها چه حکم تبدیل پیدا میکنه. ما 24 23 24 بله 24 بله بله 24 24 نو حکم رو به 24 نو حکم تبدل پیدا میکنه. حالا خیال میکنیم فقط مثلا حلال حرام به هم، این حکم تکلیفی، حلال و مباح و مثلا حرمت مباح و کذا، نه خیر، انواع احکام به هم تبدل پیدا میکنن. اقلی از احکام از به هم تبدیل نمیشن، مثلا حکم تکلیفی وضعی بشه، نمیشه حکم تکلیفی وضعی نمیشه. یا همین بحثه که داریم حکم مثلا ارشادی بشه بعد حکم مولوی یا به عکسش، البته با یه تعبیری میشه، اما بگیم حکم مولوی یکم حکم ارشادی است مثلا، این نمیشه، از یک سو نمیشود. بعضی از این احکام از دو سو به هم تبدیل میشن، بعضی از یک سو تبدیل میشن، بعضی بیچ به هم تبدیل نمیشن، نه تکلیفی وضعی میشود نه وضعی تکلیفی، چون اصلا ماهیتا جوری هستن که به هم تبدیل نمیشوند. اما در مجموع ما گفتیم دست کم 24 نوع تبدیل حکم داریم، انواع احکامی که به هم دیگر یا یکی به دیگری تبدیل میشوند. اینا همه اسباب داره. این تبدلات بعضیش حاکی از آن است که میفهمیم که در واقع شریعت مقاصد داره، بعضی هم میگن مقاصد چیست، به خاطر چی تبدیل اتفاق افتاد، که بعضی مثال ها رو امروز عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. سلام.